اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. مقامات در سواحل جنوبی ایتالیا می گویند که یک کشتی حامل پناهجویان دیروز 26 فوریه در ساحل کالابریای این کشور غرق شده و در نتیجه آن 59 پناهجو به شمول 12 کودک که بیشترشان اتباعی افغانستانند جان باختند. مقامات گفتند که این کشتی که پناهجویان از افغانستان و سایر کشورها را انتقال می داد چند روز پیش از ترکیه حرکت کرده بود و دیروز در اثر تصادم با سنگها در هم شکست. مقامات محلی گفتند که 81 نفر دیگر را نجات دادند که از آن میان 22 نفر به شفاخانه منتقل شدند. پلیس گمرکات ایتالیا گفته است که یک نفر را به اتهام قاچاق پناهجویان بازداشت کرده است. مقامات ایتالیایی همچنان گفتند که در میان جانباختگان زنان و کودکان شاملند. انتونیو چراسو شاروال کوترو در حالی که بغض گلویش را گرفته بود به شبکه خبری سکای تی جی 24 گفت که این حادثه به حد محیط بود که تا اکنون نظیر آن را در زندگی ندیده بود و افزود که بازماندگان این حادثه گفتند که در این کشتی 140 تا 150 نفر سوار بودند. در این کشتی بر علاوه افغان‌ها، پاکستانی‌ها، ایرانی‌ها و سومالیایی‌ها نیز حضور داشتند. یک دیپلمات افغان به صدای آمریکا تایید کرد که بر اساس تقاضای وزارت خارجه ایران، سفیر حکومت پیشین افغانستان دیروز 26 فوریه دروازه این سفارت را بسته و کلید آن را به مقامات ایرانی تسلیم داد. حامد رهگذر دیپلمات حکومت پیشین افغانستان به صدای آمریکا گفت که وزارت خارجه ایران هفته گذشته عبدالقیوم سلیمانی سفیر حکومت پیشین افغانستان را احضار کرده و به وی در مورد پایان ماموریتش خبر داد. رهگذر افزود که مقامات ایرانی به سلیمانی گفته بودند که تهران می‌خواهد سفارت افغانستان را به گروه طالبان واگذار کند. دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید یکی از 3 زن در جهان خشونت فیزیکی خانوادگی را تجربه می کند. این اداره روز یک شنبه در صفحه تویترش نوشته است این خشونت با زنان عمدن از سوی شریک زندگی آنها صورت می گیرد. سازمان ملل متحد خشونت با دختران و زنان را نقض حقوق بشر عنوان می کند و هشدار می دهد که این کار نتیجه مخرب دارد و ممکن نتیجه آن مرگ باشد. سازمان ملل متحد خواستار پایان یافتن رویکرد خشونت آمیز در برابر زنان شده است. هشدار در مورد نتیجه خشونت در برابر دختران و زنان در حال مطرح می شود که نهادهای حامی حقوق بشر افغانستان را به عنوان تهدیدآمیزترین کشور برای دختران و زنان در جهان خواندند. پوهنتون امریکایی افغانستان می گوید که پس از کنترل مجدد طالبان فعالیت‌های خود را متوقف نکرده و در حال حاضر حدود 600 محصل در افغانستان به صورت آنلاین در این پوهنتون تحصیل می کنند. رؤسای پانتون میگویند که استادانی از قطر به این دانش آموزان آموزش میدهند. مقامات این پانتون میگویند که در حال بررسی جمع‌آوری بودجه برای تحصیل افغانها هستند و در این مورد با افغانها رایزنی میکنند. به همین منظور نشستی از رهبران این پانتون در ایالت ویرجینیای ایالات متحده روز پنجشنبه گذشته برگزار شد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای امریکا میشنوید. هیئت از نمایندگان ارشد پارلمان عرب روز یک شنبه با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار کردند که نشانه دیگری از بهبودی روابط پس از بیش از یک دهه انزوا بر سر درگیری در سوریه است. رؤسای مجلس نمایندگان عراق، اردن، فلسطین، لیبیا، مصر و امارات متحده عربی و همچنین نمایندگان از عمان و لبنان در قالب هیئت از اتحادیه بین المجالس عربی به سوریه سفر کردند. با گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، آنها با نمایندگان پارلمان سوریه و با اسد دیدار کردند. پس از سرکوب مرگبار اسد علیه تظاهراتی که علیه حکومت او در سال 2011 برا افتاد، سوریه تا حد زیادی از بقیه جهان عرب منزوی شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعضای پیمان اتلانتیک شمالی ناتو را متهم کرد که با فرستادن تسلیحات به کیف در جنگ عملا اشتراک دارند. او در مصاحبه با چینل روسیه ای‌1 گفت آنان به ارزش ده‌ها میلیارد دلار تسلیحات به اوکراین می‌فرستند. این در واقع اشتراک در جنگ است. پوتین افزود که فرستادن تسلیحات به این معناست که اعضای ناتو در جنایاتی که توسط رژیم کیف صورت میگیرد هرچند غیر مستقیم است شریکند. از سوی هم ایالات متحده روز یک شنبه اعلام کرد که شبه جزیره کریمه همچنان بخشی از اوکراین است، اما گفت که نگرانی فوری تر برای نیروهای کیف برای بازپسگیری زمین هایی است که ماسکو در جنگ یک ساله خود تصرف کرده است. این اظهارات به مناسبت نهمین سالگرد الحاق غیرقانونی روسیه به این سرزمین بیان شد. در این حال جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که فراهم آوری کمک های مهلک چین به روسیه عواقب جدی در پی خواهد داشت. این مقام قصر سفید دیروز گفت که چین تا اکنون در بخش فراهم آوری معاونت های مرگبار به روسیه اقدام نکرده است، اما مقامات امریکایی در عقب درهای بسته و مقامات این کشور واضح کردند که چنین اقدام عواقب جدی در پی خواهد داشت. مشاور قصر سفید در مورد این نشست ها با مقامات چینی معلومات بیشتر ارائه نکرد. مقامات اسرائیلی میگویند یک مرد مسلح فلسطینی دو اسرائیلی را در تیراندازی در کرانه باختری اسرائیلی کشته است. این تیراندازی به نشست سطح بالا بین هیئت‌های فلسطینی و اسرائیلی در همسایگی اردن سایه افگند که هدف آن کاهش خشونت‌های فزاینده در آستانه ماه مبارک رمضان بود. این تیراندازی چند روز پس از حمله مرگبار نظامیان اسرائیلی به یکی از شهرهای فلسطینی در نزدیکی فلسطین که منجر به کشته شدن 10 نفر شد و تنش‌ها را در این منطقه افزایش داد روی داد. مقامات اردنی قبلا گفته بودند که این کشور روز یکشنبه میزبان نشست بین مقامات ارشد امنیتی و سیاسی اسرائیل و فلسطین با مشارکت ایالات متحده خواهد بود تا از افزایش خشونت‌های اخیر که ترس از تشدید تنش‌ها در آستانه ماه رمضان را برانگیخته است جلوگیری کند. بر اثر سقوط یک هلیکوپتر که توسط ماموریت حافظ صلح اتحادیه افریقا در سومالیا به کار گرفته می شد روز شنبه در منطقه شابل پایین 3 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. هلیکوپتر حامل 11 مسافر از جمله سربازان اردوی سومالیا بود که در تمرینات آموزشی برای تخلیه مجروحان هنگام سقوط شرکت داشتند. پایان اخبار.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. اکنون من لیلا ماهبی وزینی میپردازم به پخش گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت مالیه حکومت طالبان از افزایش بی سابقه عواید صادرات زغال سنگ با پاکستان خبر داده، گفته است که در 10 ماه نخست امسال 12 میلیارد و 143 میلیون افغانی که بیش از 136 میلیون دلار است درآمد گمرکی به دست آمده است، اما شماری از کارشناسان اقتصادی در رابطه با آمار و ارقام ارائه شده صادرات با دیده شک می نگرند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت مالیه حکومت طالبان گفته است که در 10 ماه نخست سال روان خورشیدی 2.7 میلیون تن زغال سنگ از طریق بندر ترخم به پاکستان صادر شده که در مقایسه به سال گذشته حدود 3 برابر افزایش را نشان می دهد. بر اساس معلومات وزارت مالیه حکومت طالبان در سال 1400 خورشیدی 948 هزار تن زغال سنگ به پاکستان صادر شده بود که عواید آن به 1 میلیارد و 893 میلیون افغانی می رسید. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت در گفتگو با صدای آمریکا گفت که از درک صادرات زغال سنگ امسال 12 میلیارد و 143 میلیون افغانی معادل بیش از 136 میلیون دلار عواید گمرکی به دست آمده است. سخنگوی این وزارت افزود که بر علاوه زغال سنگ در 15 ماه گذشته در مجموع صادرات افغانستان به کشورهای منطقه و جهان افزایش یافته که نزدیک به 2 میلیارد دلار رسیده است. در گذشته صادرات ما در سال از 800 میلیون دلار بیشتر نمی‌شد، اما امسال صادرات نزدیک به 2 میلیارد دلار می‌رسد. این یک دستاورد است. دلیل آن نیز آن سهولت‌هایی است که وزارت مالیه و سایر نهادها در بخش‌های مختلف ایجاد کردند. زغال سنگ یکی از اقلام صادراتی مهم ماست که نسبت به گذشته تقاضا در منطقه و جهان افزایش یافته و صادرات آن نیز بیشتر شده است. هم پسیمه اونری که تقاضا ډیر شوی دا هم صادرات دیسید. حکمل افزود که عواید جمع آوری شده در 10 ماه اخیر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.2 میلیارد افغانی افزایش یافته است. حکومت طالبان از سال گذشته صادرات زغال سنگ را از افغانستان به پاکستان آغاز کرد. در حال حاضر روزانه بین 6 تا 10 هزار تن زغال سنگ به این کشور صادر می شود. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه در پاسخ بین انتقاد که این وزارت زغال سنگ را با قیمت ارزان به پاکستان صادر می کند گفت که در حال حاضر مصرف زغال سنگ در خارج از افغانستان بین 240 تا 280 دلار آمریکایی در هر تن است و طبق بررسی های این وزارت با قیمت زغال سنگ در بازار بین المللی تفاوت ندارد. حقمل افزود مالیه ریالتی زغال سنگ ما، هزینه کارگران، کرایه موتر، محصول گمرکی، تمام اینها اگر حساب شود، زغال سنگ که از افغانستان صادر می شود حدود 250 تا 280 دلار هر تن آن تمام می شود. اگر به نرخ جهانی ببینیم تقریبا به همان معیار است و برخی کشورها حتی نرخ‌های پایین‌تر دارند. بنابراین ما نمی خواهیم و نه بخش از سیاست ماست که چیزی را ارزان‌تر از ارزش واقعی آن بفروشیم.
یا خپل ترغه واقعي ارزش په کوم ارزش باندې او خرڅي.
مقامات وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان پیشتر گفته بودند که با تاجران افغانی قرارداد زغال سنگ را امضا کردند و تاجران افغان پس از آن زغال سنگ را به تاجران پاکستانی میفروشند. افغانستان در کنار سایر ذخایر معدنی طبیعی دارای ذخایر عظیم زغال سنگ است که قبل از سال گذشته فقط برای گرم کردن خانه‌ها در فصل سرما در این کشور استفاده داخلی داشت. عیسی رضایی استاد اقتصاد نسبت به ارقام وزارت مالیه حکومت طالبان در مورد افزایش صادرات ابراز تردید می‌کند و می‌گوید که حتی این ارقام با آمار اداره ملی احصایی این حکومت تفاوت زیاد دارد. آقای رضایی به صدای آمریکا گفت که اگر صادرات واقعا افزایش یافته است، باید تأثیر افزایش صادرات را بر تولید کنندگان، صادر کنندگان، کشاورزان و سایر گروه‌های درگیر در فرآیند صادرات دید. این استاد اقتصاد با اشاره به اثرات خشکسالی مدام در افغانستان و از بین رفتن محصولات گفت که این کشور چیزی برای صادرات زیاد نداشته است.
ادعای طالبان چنین چیزی را برخلافش را ثابت می‌کنند. اگر در آینده بتوانیم عوایل صادراتی را افزایش بدهیم، قطعاً اقتصاد مردم بهتر خواهد شد، وضعیت کسب و کار در افغانستان تغییر خواهد کرد، وضعیت درآمد صادرکنندگان افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین زارعین ما، دهقانان ما، کسایی که در بخش کشاورزی، در بخش خدمات ترانسپورتی محصولات زراعتی مصروفاً، اینا حتماً تغییرات را در کسب و کارها و درآمدشان حس می‌کنند.
اما بانک جهانی در گزارش به تاریخ ششم دلو سال جاری گفت که وضعیت اقتصادی افغانستان در سال 2022 نسبت به یک سال پیشتر آن بهتر بود و در 9 ماه سال گذشته کالاهای تجارتی را به ارزش 1.7 میلیارد دلار به خارج صادر کرده است.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ادامه گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات در سواحل جنوبی ایتالیا میگویند که یک کشتی حامل پناهجویان اخیراً در ساحل کالابریای این کشور غرق شده و در نتیجه آن 45 پناهجو که بیشترشان شهروندان افغانستانند جان باختند. غرض بحث در مورد وضعیت پناهجویان در اروپا، من لیلا حبیب عظیمی نشست کوتاهی داشتم با راتب فقیری، رئیس فدراسیون پناهندگان در اروپا. توجه فرمایید به این مصاحبه که با سخنان آقای فقیری در مورد کتگوری ها و انواع مختلف مهاجرت افغان ها به اروپا و مشکلات مختلف فراراه آنها آغاز می شود.
مهاجرین در اروپا به کتگوری های مختلف تقسیم میشن. یکی کسایی است که باعث تخلیه میشن از افغانستان یا با ویزی کشور اروپایی میاد. گروپ دیگر که مشکلاتشان زیاد است، کسایی است که سالهای قبل آمدن و به سرنوشت ماندن و حکومت های دول عضو اتحادیه اروپا کوشش میکنن که اگر منتظر هستن شرایط شاید بهتر شود افغانستان کنار پس روان کنن، ولی یک تعداد از اینا قبول شدند. یعنی کتگوری آخری هم یه است که نو میاین. اینا باید ثابت کنند که با طالبان مشکلات داشتن و اینا. سر از این که مسئله بازگشت مطرح نیست، ولی پذیرش هنوز هم مشکلات خود داره.
درست. چی خبرهای تازه نزد شماست از غرق شدن قایق اخیر که در ایتالیا خبر دارین و چند تن از اتباع افغانستان هم در آن شامل است؟ آیا این نوع مهاجرت ها یا مهاجرت های غیر قانونی تا چی زمان ادامه خواهد یافت به طرف اروپا و دولت ها در مجموع تا چی حد محدودیت های ورود پناهجویان تشدید بخشیدن؟
بله، ده کشتی که از ترکیه حرکت کرده بوده به طرف ایتالیا اکثریتش افغان ها بوده و در پالیش ایرانی ها و بعضی کشورهای دیگه. در کسایی که کشته شده هم متاسفانه اکثریت افغان ها بوده، پیش بینی میشه که اکثریت باید افغان ها بوده باش. 81 نفر نجات داده شده که از دو جمله 20 نفرش هم در شفاخانه است و یک نفر از اونا در انتنسیف کیر، در سرویس کاملا کمک های عاجل بستر است و معلوم نیست که از زندگیش بلافره سرنوشتش چی میشه. به ارتباط از این کشتی بود، ولی از این حادثات با موجودیت دولت دستراستی در ایتالیا که جلوگیری میکنه از آمدن پناهجویان با هر وسیله میتوان پیش بین بود، به خاطر از اینکه قبلا عملیات های نجات توسط کشتی های مؤسسات خیریه، مثلا مؤسسات خیریه آلمانی دمی سواحل ایتالیا عملی میشد و مینوا افراد به سرعت نجات داده میشدن، ولی حال دولت ایتالیا اونا رو جریمه میکنه، اونا رو از ساحل خود دور میسازه، وقتی پناهنده را انتقال بتن نمیپذیره. این نوع محدودیت ها توسط ایتالیا، ولی در مجموع دولت های دیگه اروپایی هم، خود اتحادیه اروپا هم تصمیم گرفته که سرحدات خود بیشتر محکم بندی کنن و مسئله اخراج پناهجویان را که رد میشن سرعت بده. همش اخبار محدود کننده امکانات پناهندگی در اروپا است. البته تعداد پناهجویان هم زیاد است. سال گذشته 1 میلیون درخواست پناهندگی در اروپا داده شده که از دو جمله 130 هزارش تقریبا پناهنده های درخواست های افغان ها بوده، ولی خوب جان ناامن است. جنگ ها در کشوری که برا افتاده یا برا انداخته شده محصولش همی پناهنده هاست و کشورهایی که در ایجاد جنگ نقش داشتن باید در پذیرش پناهنده ها مسئولیت بگیرن.
به نظر شما و بر اساس کارهایی که در فدراسیون دارین، آیا سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا چی تدابیر را باید برای جلوگیری از این نوع مهاجرت ها بگیرن و چی نوع تدابیر را باید برای پذیرفتن پناهجویان کشورهایی که با توجه به فرمودهای شما کشورهای جنگ زده و یا در وضعیت وخیم قرار دارن باید اتخاذ بکنن؟
اصولا باید شورای امنیت ملل متحد که یک مؤسسه است که به خاطر حفظ صلح ایجاد شده، باید وظیفه خود برای حفظ امنیت در جهان بهتر ایفا کنن، یعنی از جنگ ها تا حد امکان جلوگیری بکنن از، و وقت جنگ در میگیره باید کوشش از اینایی باشه که جنگ به سرعت باید دهش یک ساله بیه. در پالیش کشورهایی که غنی هستن اونا باید مسئولیت بیشتر بگیرن در پذیرش پناهنده ها. تا حال یک مسئله اخلاقی داوطلبانه است، اجبار قانونی وجود نداره که دولت هایی کار کنن، بنابراین اونا هم طفره میرن از اجرای وظیفه خود. اگر تغییرات در نیز کنونسین پناهنده های 2021 ژنو که اجباری شود پذیرش تعداد متناسب پناهنده توسط کشورهای غنی جهان، این میتونه کمک کنه در کم شدن از این باران پناهندگی که امروز در جهان وجود داره و اروپا را هم فرا گرفته. در خود میسیون اتحادیه اروپا چند بار این درخواست مطرح شده، این هم از طرف فدراسیون ما و هم از طرف مؤسسات طرفدار پناهندگی اروپایی و اونا خواستن که این حالت اجباری حداقل در داخل اتحادیه اروپا داده شود به کشورهای مختلف، اما تشکیلات اتحادیه اروپا هم قسمی است که باید تصامیم به توافق آرا گرفته شود. متاسفانه ای گوش که از طرف بعضی کشورها هم صورت گرفت نتانست که با موفقیت بیانجامه، به خاطر از این که مخصوصا کشورهای اروپای شرقی ایره ویتو
منند.
صدای
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
ایالات متحده امریکا یک شبکه مالی به رهبری حسن مقلد صراف لبنانی را شناسایی کرد که فعالیت‌های مالی حزب الله را تسهیل می‌کند. مقلد خود را به عنوان مدافع شکوفایی اقتصادی لبنان معرفی کرده است. اما در عوض از بحران اقتصادی لبنان به سود حزب الله به خود استفاده می‌کند. راینلسن معاون وزارت مالیه ایالات متحده در امور تروریسم و استخبارات مالی گفت از آنجایی که فساد رشد اقتصادی و توانایی افراد را برای تأمین نیازمندی های خانواده ایشان تضعیف می کند، ایالات متحده متعهد است تا کسانی را پاسخگو قرار دهد که از موقفشان برای منافع شخصی سوء استفاده می کنند. افزون بر مقلد، وزارت مالیه ایالات متحده مرکز تبادله اسعار CTEX را نیز شناسایی کرده است، نهادی که توسط مقلد در هماهنگی با حزب الله ایجاد شد تا از افزایش تقاضا برای خدمات تبادله اسعار در لبنان به سود حزب الله بهره برداری کند. CTEX دلار آمریکایی را در اختیار نهادهای حزب الله قرار داد و صرافان وفادار به حزب الله را استخدام کرد. حسن مقلد از CTEX در نزد رئیس بانک مرکزی لبنان حمایت کرد و روزانه از مشتریان صدها هزار دلار کمیشن درخواست میکرد. رایان مقلد پسر بزرگ حسن مقلد در سال 2021 با محمد قاسم البازل یکی از مقام های حزب الله در مورد موضوعات مرتبط با امور مالی کار کرد. تا اواسط سال 2022 رایان مقلد و برادرش رانی مقلد از جمله چندین نفری بودند که پدرشان آنان را به تبادلات نقدی با کفالت از CTEX با بانک مرکزی لبنان صلاحیت داده بود. رایان مقلد به دلیل کمک مادی، حمایت مالی یا ارائه خدمات مالی، مادی یا تکنولوژی و یا هم فراهم آوری کالا یا خدمات و حمایت از حسن مقلد شناسایی شده است. حسن مقلد شخصی است که دارایی و منافع وی بر اساس فرمان اجرایی شماره 13224 مسدود شده است. رانی مقلد به این خاطر شناسایی شده است که به گونه مستقیم یا برای به نمایندگی از CTEX عمل یا تظاهر کرده است. اموال و منافع وی بر اساس زمیمه فرمان اجرایی 13224 مسدود شده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت با آنکه حسن مقلد تلاش می کند که چهره خود را به عنوان یک متخصص امور مالی و اقتصاددان حفظ کند، در واقعیت امر او یک تاجر فرصت طلب است که از مردم رنجیده لبنان برای حمایت مالی از سازمان تروریستی حزب الله و حتی کمک به تدارک تسلیحات به این سازمان سوء استفاده می کند. شناسایی این افراد هشدار دیگری به کسانی است که از گروه های تروریستی حمایت می کنند و نیز اینکه ایالات متحده به حسابگیری از چنین اعمال ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می‌نماید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهای اروپایی خواست تا تعزیرات بیشتر را بر روسیه و خصوص در قسمت صنعت هسته‌ای آن کشور وضع کنند. این در حال است که روسیه بار دیگر کشورهای غربی را متهم به دامن زدن جنگ نموده، گفته است که غرب قصد دارد روسیه را تجزیه کند. همکار ما نجیب خلیل برگردان این مطلب را پیشکش می کند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه از اتحادیه اروپا خواست تا با افزایش فشار بر مسکو ادامه دهد، حتی در حالی که این اتحادیه دهمین بسته تحریم ها را علیه روسیه به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین تصویب کرد. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه خود از اتحادیه اروپا خواست علاوه بر تحریم های اخیر که بخش بانکی روسیه و دسترسی این کشور را به پرزجات الکترونیکی و مواد خاص کمیاب هدف قرار می دهد، محدودیت های را بر صنعت هسته‌ای روسیه اعمال کند.
دیپلمات های ما و تمام کشور تلاش می کنند تا تحریم های جهانی و بخصوص اروپا را به صنعت هسته‌ای روسیه گسترش دهند. از جمله شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه، روس اتم و همه کسانی که در برنامه میزایلی و باجگیری هسته‌ای یک کشور تروریستی نقش دارند.
در همین حال معترضان ضد جنگ در کانادا روز جمعه در ونکوور تجمع کردند تا ناتو را به دلیل دامن زدن به بحران اوکراین با ارسال مداوم تسلیحات محکوم کنند و در عین حال خواستار گفتگوهای صلح برای حل و فصل مناقشه یک ساله شدند. معترضان ضد جنگ گفتند که ایالات متحده و سایر کشورهای غربی به درگیری بین روسیه و اوکراین دامن زدند و به ارسال سلاح برای جلوگیری از مذاکرات صلح ادامه دادند.
اعضای ناتو مسئول ویرانی سوریه، عراق و بسیاری از کشورهای مختلف بوده که در 20 سال گذشته با جنگ و اشغال مواجه بودند. بنابراین ناتو بارها و بارها ثابت کرده است که نیروی جنگ و تخریب است. ایالات متحده یک نیروی عظیم در این جهان است، نه نیروی صلح، نیروی جنگ است.
از جانب دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعضای ناتو را به مشارکت در درگیری اوکراین با اهدای تسلیحات و این کشور متهم کرد و گفت که غرب قصد دارد روسیه را تجزیه کند.
آنان ارزش ده ها میلیارد دلار سلاح به اوکراین می فرستند. این در واقع مشارکت است. این بدان معناست که آنها در جنایاتی که توسط رژیم کیف انجام می شود غیر مستقیم شرکت می کنند.
آقای پوتین گفت که کشورهای غربی یک هدف واحد داشتند، آن تجزیه اتحاد جماهیر شوروی سابق و بخش اصلی آن فدراسیون روسیه بود. در یک گزارش دیگر انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی با این امید سفر می‌کند که از تعامل بیشتر ایالات متحده به جمهوری‌های شوروی سابق که از جنگ اوکراین متزلزل شده اند اطمینان خاطر دهد، با وجودی که نفوذ تاریخی روسیه در آن کشورها دامنه همکاری را محدود می‌کند. چند روز پس از سالگرد حمله روسیه به اوکراین، دیپلمات ارشد آمریکایی روز سه‌شنبه در قزاقستان و سپس ازبکستان گفتگو خواهد کرد و به طور مشترک با وزرای خارجه هر پنج کشور آسیای مرکزی شوروی سابق در آستانه پایتخت قزاقستان دیدار خواهد کرد. دونالد لو، دیپلمات ارشد ایالات متحده در آسیای جنوبی و مرکزی، گفت که ایالات متحده واقع بین است که این پنج کشور با روابط خود با روسیه یا دیگر همسایه غول پیکرشان چین که حضور خود را تقویت می کند پایان نمی دهند. اما او گفت بلینکن نشان خواهد داد که ایالات متحده یک شریک قابل اعتماد و متفاوت از مسکو و بیجینگ است.
ما از نظر تعامل اقتصادی چیزی برای ارائه داریم، اما همچنان از نظر ارزش‌ها چیزی برای ارائه داریم.
با این حال وزرای مالیه 20 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 20 به دلیل اختلاف در مورد جنگ اوکراین نشست دو روزه در هند را روز شنبه بدون صدور بیانیه مشترک به پایان رساندند. هند که امسال ریاست گروه جی 20 را بر عهده دارد با نشر خلاصه نشست گفت که بدون اجماع اکثر اعضا جنگ اوکراین را به شدت محکوم کرده و تاکید کردند که این جنگ منجر به رنج گسترده انسان‌ها شده و شکنندگی‌های موجود در اقتصاد جهانی را تشدید کرده است.
و حال میرسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من لیلا مهبی و زیمی و همکارانم از حضور شما مرخص میشویم تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود. روز خوشی برای